بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری، سه‌شنبه 17 مهر 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله عليه الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
صورت اولیه بیانشون بود که احتمال داره اراده تشخیصی داشته باشه، احتمال داره اراده زمان داشته باشه، قبلا باید خوب اراده باشه، معلوم نیست باشه. اگه محتمل توی احتمال ارزانیه قلیلتر از اون تشخیصی باشه،
اگه به نحوی باشه که انسان یقین داشته باشه که اراده الزامیه،
یقین نداره ولی احتیاط مطلق امکان نداره، درسته؟ ولی احتیاط نسبی امکان داره.
نه شاید ما اگر در این فرضی که نمیدانیم، ما میدانیم حکم ظاهری اجزاهی اشاره به احتیاطه، یعنی اون نه، یه موقعی هست ما میدانیم زن رو عقل حجت قرار، شارع حجت قرار داده، اون درست، ولی یه که نمیدونیم عقل زن رو، یعنی عقلا زن که حجت نیست،
نه حجت نیست ولی مؤذر مؤمن
نه نه عقل زن کافی نمیدونه، باید یقین داشته باشه که اون مقدمه،
اگه احتمال بده این مقدمه کافی نیست.
نه نه کافی نیست، مجرد این که چون زن قوی داشتم که احتمال چیز باشه، نه دوران به تعیین و تأخیر نیست، دوران امر بین اینه که من مظنون الالزام رو بگیرم یا موهوم الترخیص. این اگر زن حجت باشه، بله، عقل زن رو حجت نمیدونم، باشه، عقل زن رو حجت نمیدونه، زن ذاتن عقلا حجت نیستیه. حالا اون بحثش تو همون چیزش هم اینو که به نظرم میدم ترک کردیم اونجا. خب حالا من منتقل اصول آقای روحانی رو نگاه نکرده بودم، نگاه کردم، به نظرم اومد یه مروری بر بعضی از بحثایشون بکنه مناسبه. بعضی از نکاتی که قبلا هم گفتیم در ضمن این مرور یه مقداری روشن‌ترم میشه. آقای روحانی بحث رو از اینجا شروع میکنند که سلام علیکم، بار از شما دارم، بحث رو از اینجا شروع میکنند که مرحوم شیخ یک شرطی در خصوص محرمات ذکر کرده، علم اجمالی و محرمات در صورتی تنجیز می کند که هر دو طرف داخل در محل ابتلا باشه، اگر یک طرف خارج از محل ابتلا باشه علم اجمالی به محرم تنجیز نمی کند. بعد می فرماید مرحوم ناینی اشکال کرده که محرمات خصوصیت نداره، در واجبات هم همین رو باید بگیم، چون گاهی اوقات مصلحت شرعی اقتضا میکنه که شارع مقدس به یک شیء که خیلی مقدمات بعیده داره امر کنه. بعد میگن ولی مرحوم آزیا میفهمد که نه، در واجبات هم عرض کنم این مثالی که شما میزنید، مرحوم آخون بین ایشان اینجا دارید، من از هم بحثش رو بیارم، مرحوم شیخ تخصیص محرمات داده و مرحوم ناینی به این مسئله تصریح کرده که نه، تخصیص محرمات داره به دلیل اینکه در واجبات گاهی اوقات از قد تکون فیه مستعت ملزمه تستد الامر به و تحصیل مقدماته البعیدت شاقه. بعد از قول مرحوم آغازی ها نقل میکنن که مرحوم آغازی ها میفهمند که نه، امر به مثل ذالک مستهجن است که الامر المتوجه الى سوقی فقیر به تزویج بنات الملوک او بالاکل من طعام الملک الموضوع قدامه. یه این استهجان داره و این بعدیشون میفهمند که به نظر میرسه که این دو بزرگوار اصلا محل بحث رو توجه نکردن. اگر ما میخواییم از موارد نهی موارد امر رو هم حکمش رو به دست بیاریم و این شرط رو از موارد نهی و موارد امر هم تسری بدیم، باید مثال در مواردی باشه که امر به چیزی شده است که دایی طبعی بر تحققش باشه، نه اینکه دایی بر ترکش باشه به دلیل اینکه مقدمات بعیده. مثل فرض کنید که میگه مثال میده که خروج تاجر الی دکان یومیان، به تاجر بگن هر روز شما برو در مغازه، خب میره دیگه خودش، میگه من که دارم میرم چرا حلم میری؟ یا او اعطاء الوالد شفیق الدوال ولده المریض الذي يحبه، بهش میگن که امر میکنن که آقا بچه مریض تو دارو بهش بده تا خوب بشه، خب خودش داره این کار میکنه دیگه. این انگیزه خاصی نیاز نداره که شارع اون انگیزه رو بخواد در مکلف ایجاد کنه.
شاید اونا خروج از
ابتلاع یک معنویدی غیر از ایشون گرفت. نه همون گرفتنش. بعدیشون رو فهمند مرحوم آخوند حاشیه بر رسائل هم این مطلب رو تصریح کرده که مراد از اینکه عوامر داخل در محل ابتلاع هست همین مطلب هست. خب ایشون میفهمند که در اون بحثی که مرحوم آغازی ها و مرحوم ناینی در اون مثالی که خارج از بحثم هست، ولی اون مثال حق با من اون ناینیه، حق با من اون ناینیه که مانعی نداره امر به شیئی که مقدمات بعیده داشته باشه. تسری نداده، من اشتباه لفظی کردم. من اون ناینی تسری نداده، تصریح کرده به صحت همون کلام من اون ناینی من اون شیخی که تخصیص به حرمت داره. خب این فرمایشاتی که ایشون داره همش درسته و بحثی هم باش نداریم، فقط ایشون میگه که اینجا کلام من اون ناینی در این مثال صحیحه، در جایی که مقدمات بعیده داشته باشه کلام مرحوم ناینی صحیح. به نظر میرسه جایی که مقدمات بعیده داشته باشه این شعاره که میخواد امر کنه این معنیشه که حرجیه یا موافق الحرجه، ادله نفی حرج این رو نفی میکنن. یعنی عقلا مانعی نداره که امر بهش تعلق بگیره، ولی ادله شرعی نافی حرج اینا رو نفی میکنه، در نتیجه عملا امر به اینا تعلق نمیگیره. بله اگر یه دلیل خاصی داشته باشین در خصوص این مورد وارد شده باشه ملتزم بهش میشین، ولی عموماتی که تکالیف دارن اون عمومات مقید شدن به دلیل نفی حرج به مواردی که حرجی نیست و این مورد فرق داره که حرجیه. در این مورد این مثال اصلا بحث استهجان اینا رو نباید پاشو پیش کشید، عمده بحث اینه که امر متوجه الی سوقی فقیر به تزویج بنات الملوک اگر امر خاص باشه اشکالی نداره، میگه میخواد اون امر حرجی رو شما مرتکب بشید، میگه باید هر فرض میگه قدرت داره، میگه شما باید تو داستان ها بچه که بودیم میومد دختر پادشاه رو میخواست پادشاه برای اینکه اون چیز کنه دستورات خاص میداد باید بریم اون گوله رو چیز کنیم، اون ماجرایی که تو داستان ها ما میخوندیم اون عقل بچگی ها بود، اونها مانعی نداره عقلا، ولی چون عرض کنم خیلی مستغرب هست اطلاقات با توجه به ادله نفی حرج با توجه به تقیید ادله احکام اولیه و وسیله ادله نفی حرج با از تحتش خارج میشه. این یه نکته. بعد خب یه سری بحثایی میکنم، حالا اون بحثاشو خیلی کار ندارم. یه نکته تازهی تو فرمایش ایشون وجود داره. ایشون یک عبارتی رو از مرحوم ماشاند حسین اصفهانی نقل میکنه که مرحوم ماشاند حسین اصفهانی میگن که خروج استهجان عرفی که در خروج از محل ابتلا در موارد خارج از محل ابتلا وجود داره، این مانع از تکلیف نمیشه. این چرا؟ ایشون میگه که لعدم ارتباط حقیقت تکلیف بالعرف به ما هم اهل العرف ولیس الکلام فی مفهوم الخطاب کی یکون المرجع فیه هو العرف کما تقرر، بل الکلام فی واقع تکلیف و صحتی ثبوتن فلا مصرح لنظر العرف. چون میگه عرف در اینجاها نظرش محکم نیست، به دلیل اینکه ما واقع تکلیف رو میخواییم ببینیم آیا ثبوتن صحیح هست یا صحیح نیست. عبارت اینجوری هم. بعد مرحوم آقای روحانی دو تا اشکال مطرح میکنن. میگن اینکه در موارد خارج از محل ابتلا تکلیف استهجان عرفی دارد، نظرش بازگشت به این نمی کنه که ما نظر عرفی مسامحی رو بخواییم محکم کنیم. نه، بحث این هست که محظوری که در موارد خارج از محل ابتلا هست لغویت تکلیفه. این لغویت تکلیف گاهی اوقات یک لغویتی هست که خیلی دقیقی عرف متوجهش نمیشه، گاهی اوقات لغویتی هست که عرف هم متوجهش میشه. یعنی اینی که ما میخواییم بگیم لغویت واضحه هست و این لغویت واضحه بنابراین مشکل عقلیه، نه مشکل عرفی باشه که اشکال شما وارد بشه. یک اشکال دوم این که وقتی تکلیف عرفاً مستهجن باشه، معناش این هست که این تکلیف رو نمیشه متوجه عامة الناس کرد چون لنهم لا یؤمنون به صدوره، چون عرف میگن این صادر نشده، چون شیء مستهجن که از شارع سر نمیزنه، بنابراین این رو میگن. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که عرف متعارف به وسیله این تکلیف دعویت برای عرف متعارف نداره. وقتی دعویت نداشت، تکلیفی که دعویت نداشته باشه لغو دیگه، بازگشته به این پیدا میکنه که این تکلیف عقلا مشکل داره. ایشون بحث رو اینجوری مطرح میکنه. ولی به نظر میرسه که اون صورت مسئله ای که آقایون مطرح میکنن، صورت مسئله این نیست که تکلیف واقعا لغوه، میخوان بگن کل لغوه، یعنی به دلیل اینکه فائده ای که بر این تکلیف مترتب میشه بسیار فائده نادریه، عرف کردن این فائده رو به منظره معدوم میگیره و خطاب رو مستهجن میدونه. یعنی که چون اینکه طرف بخواد اون خارج از محل ابتلا رو مرتکب بشه خیلی نادره، خیلی ظرفیت نادری هست که شخص اون خارج از محل ارتکاب رو مرتکب بشه. بنابراین اینکه شارع به خاطر اون حالت نادر امر کرده باشه، این هم عرفی نیست. ولی اصل بحث اینه که اینی که مرحوم ماشاند حسین میفهمد که این ربطی به عرف نداره. یعنی چی ربطی به عرف نداره؟ عرف وقتی میگه اینجا خطاب مستهجنه، معنای مستهجن بوده اینه که خطابات شارع رو منصرف میبینه. خطابات شارع رو انصراف میبینه. یعنی یه موقعی شارع خصوص خارج از محل ابتلا رو به دلیل خاصی مورد حکم قرار میده، خب اون بحثا نیست، بحثا اینه که ما عمومات داریم. عمومات گفته اجتنب عن النجس، اون نجسی که بحث این هست که دلیل عام اجتنب عن النجس، نجس خارج از محل ابتلا رو شامل میشه یا نمیشه، بحث اینه که چون استهجان خطاب وجود داره، این استهجان خطاب منشأ انصراف دلیل به داخل در محل ابتلا میشه.
هیچ دلیل
دیگه هم نداریم که دلیل آها خاصی هم نداریم. خب همینه دیگه تحکیم نظر افت. یعنی ما بحث اون سری این هست که خطابات ادله احکام آیا موارد خارج از محل ابتلا را میگیرد یا نمیگیرد. افت نظر افت اینجا محکمه دیگه. نه بحث ثبوتی که میکنیم برای این که ظهور ادله رو کشف کنیم، بفهمیم اون ادله‌ای که داره چه شکلی. اینه که من قبلا هم اشاره کردم بحث ما خیلی جاش بحث اثباتیه. یعنی اگر هم ثبوتن خطاب خارج از محل ابتلا صحیح باشه که صحیح هم هست، مشکل اثباتیه، مشکل اثباتی هست. و در این جور مواردی که مشکل اثباتیه، نظر عرف محکم است و
مقید اگر باشه
نه شارع امر کند به خاطر اینکه اون فرد نادر رو شما مرتکب نشوید.
به همه هم کنه به خاطر اینکه چهار تا آدم نادر برن.
نه به همون فرد نادر، بحث
همون فرد نادر
که که نه به همون شخصی که، یعنی من شارع مقدس به اون شخصی که به اون به دایی این که نمیخوایم بگیم خصوص جایی که دایی حاصل نمیشه، چون همه قدرت برشون دارن،
میدونه که این اصلا تنگیزو پیدا نمیکنه.
حالا اون یه بحث دیگه است، بحث اون تکلیف نه اون که انگیزه پیدا نمی کند، انگیزه پیدا نمی کند بحث شبیه تکلیف کفار قصات و امثال این هاست که ما می داند
نه بدای
بحث من رو داره. یعنی بحث این هست که این شی مقدور هست و ممکن هست در یک فرض نادری هم داییش نه حالا نمید خداوند صبحان. خب یه مقداری بحث های
اصلا همین علم خدا رو توی تکلیف کردن که خدا علم داره این بندش گناه میکنه، این فرق باعث میشه بگیم خدا این هم نکرده مثلا یا آره.
حالا اونا که به خاطر اتمام حجته، نه اونا بحث این هست که اینجا اون طرف این طرف قضیه است، چون میدانیم گناه نمی کنه، نه اتمام حجت من نداره، این برای قضیه است، نه این که میدانیم گناه میکنن، میدانیم که بدون دایی الهی هم ممتثل است، این اون نه اسیان میکنه. خلاصه من این هست که اینجوری تعبیر بکنم یا مراد این هست که مواردی که اصلا دایی حاصل نمیشود که خب مشکل عقلی داره، که لازمه مشکل عقلی داشتن این هست که خب تکلیف به اصطلاح معقول نیست و بنابراین، یا اینکه نه مشکل عرفیه. اگر بحث اینه که اگر مشکل رو عرفی بدانیم، اگر مشکل رو مشکل عرفی بدانیم، این مشکل عرفی بازگشت میکنه به این که خطابات عام آیا مورد رو میگیره یا نمیگیره. اینو من غرضم هست. و البته این نکته رو تو پرانتز زمینه بکنم، اصل این مطلب که نظر مسامحی عرف حجت نیست، این مطلب هم در جای خودش بیان شده که ناتمامه. نظر مسامحه عرف هم حجت به دلیل بازگشتش به یک معنا به نحوه فهم از خطاب. توضیح و ذالک ببینید، شارع مقدس گفته که اجتنب عن الدم، فرض اینه که دم به نظر دقی رنگ خون هم واقعا در نظر بگیریم رنگ خون خونه، ولی عرف رنگ خون رو یک عرضی میداند غیر از خون، میگه لون و دم غیر از دم هست و امثال اینا. با این فرض اینه دیگه، عرف مسامحه میکند لون دم رو دم نمیداند. بحث شارع مقدس اگر غرضش از امر به اجتناب از دم این باشه که واقعا همه افرادی که واقعا دم هستن اجتناب کنه، نباید به این خطاب اجتناب از دم اکتفا کنه، چون این خطاب دعویت نسبت به دم واقعیه که عرف اون رو دم نمیداند ولو بالمسامحه نداره. بنابراین شارع مقدس یا باید تخته کنه عرف رو، بگه لون و دم دمون، کما این که در بعضی موارد تخته کرده الفقا خمرون استسقره الناس. شما خیال میکنید فقا خمر نیست؟ خمر است واقعا. یه موقع یا تخته کنه موضوعا یا حکمش رو به گونه ای بیان کنه که به اون غرض واقعیش برسه، بگه اجتنب عن دم و لون دم. وقتی نه تخته موضوعی کرده نه توسعه حکمی داده، ما میفهمیم مراد از دمی که در دلیل هست المصادیق الذی یراه العرف. نتیجه این برهان عقلی نحوه فهم ما از دلیل اشتر من دمه. باز بازگشت میکنه به نحوه فهم از دم، در نتیجه اجتنب عن الدم بازگشت میکنه اجتنب عن المصادیق التي یراه العرف دما. وقت تطبیق این مصادیق بر مواردش دقیقه دیگه، یعنی المصادیق الذي یراه العرف دما، این عنوان بر لون و دم به دقت صادق نیست، مصامحه دیگه نیست. اینی که وقتی ما میگیم نظر مصامحی عرف حجت، البته اینم عرض بکنم نظر مصامحی عرف هم دو جوره، یه موقعی هست خود عرف میداند که این مصامحه هست و مصامحه میکنه، یه موقعی هست نه التفات نداره. ببینید گاهی اوقات شما نونوایی میرید، نونوایی نون 650 تومن بود، یکی و نصفی نون میگیرید 650 تومن میشه 975 تومن، 1000 تومنی میدید، 1000 تومنی رو 975 تومن نمیدونید، ولی مصامحه چیز میکنید و تو مهم نیست دیگه، میگه نمیلش کن دیگه، خودتونم میدونید مصامحه میکنید. این یعنی در واقع بازگشتش به اینه که میبخشید، یعنی عرف متعارف سکوتش کاشف از بخشیدنه. اگر در جایی شخصی اون حجت نیست مگر بازگشت بکنه به یه همچی کشف از بخشیدن، خیلی وقتا همچی چیزایی هست. ولی اگه کسی مثلا بگه نه من دقیق همون مقدار میخوام، مثلا جایی که حق بخشش نداشته باشه، حق صغیر باشه، نونوایی مال فقیره، این پول مال فقیره، 975 تومن شما میخواهید اون که حق ندارید نسبت به اون، حق خودتونه، خب 1000 تومن میدید میگید 25 شارش هیچی، ولی نه جایی که حق ندارید نسبت به بخشیدن اونجا دقت ملاک هست. یه موقع هست نه عرف مصامحه میکنه و مصامحه خودش هم واقف نیست. مورد بحث ما اینه، عرف نظر مسامحی غیر واقف بر مسامحه بودنش، این حجته و این حجیتش به دلیل این که بازگشت میکنه به نحوه فهم از دلیل.
چون قبل از تذکر
بهش میگه
که بعد از تذکر، وقتی تذکر
میدیم
شاید واقف بشیم.
نه با تذکر کافی نیست، چون فرض داری تذکر نداده شاره که از اینکه شعاره که تذکر نداده، اگر تذکر داده بود بله، تذکر که نداده، خود همینی که تذکر نداده کاشف از اینه که اون چیزی که تذکر نداده اون ملاک
هست. اونی که حد تنگ میشه برای چیز چطور؟ مثلا میگه چهار فرسخ، اینجا باید تطبیق با مسامحه بسیار قسم و کشف کنیم.
حالا چیزش اینه، حالا تطبیقات این مسئله نمیخوام وارد چیز بشم، اجمالش عرض بکنم که فرق از بین حد و محدود و اون تفاوت هایی داره، نمیخوام حالا اونو وارد ریزکاریه اون بحثش بشم. این هم این مطلب. بعد دیگه نکته خاص مهمی که کلام مرحوم آقای روحانی نیست. خب بیاییم مرحوم آشمند حسین اصفهانی گفته بود که خروج از محل ابتلا، عدم خروج از محل ابتلا، این باعث نمیشه که خطابات مزیق بشه، به دلیل اینکه استهجان عرفی معنیش اینه که عرف اینجا به اصطلاح نظر عرف این هست که این مستهجنه. خب میگه عرف اینجا چه کاره است؟ تحکیم نظر عرف در اینجور موارد که خطابات، این در واقع بحث ما در حقیقت تکلیف و صحت تکلیف هست، نظر عرف در حقیقت تکلیف و صحت تکلیف دخالت نداره. ایشون اینجوری فرموده که ما عرض کردیم خب حالا فرض کنید که بحث عرفی باشه، آقای روحانی که میگه راه عرفی نیست عقلیه، اون هیچی. حالا اگر در مواردی که عرفی هم باشه، نتیجه این که استهجان عرفی داره به انصراف میانجامه. معنی انصراف اینه که نظر عرف، نظر عرف مبنی بر مسامحه به دلیل دخالت داشتن در انصراف دلیل حجت هست. بعد به تناسب گفتم این که گاهی اوقات تعبیر میکنه که نظر عرف مبنیه در بر مسامحه حجت نیست، عرف نظرش فقط در تشخیص مفاهیم حجت، این درست نیست. عرف مبنیه بر مسامحه در تشخیص مصادیق هم، اون هم بازگشت میکنه به تشخیص مفهوم. این سیر بحث. خب عرض کنم خدمت شما، حالا ما تمام این بحث ها رو مبنای متعارف قوم در وجه تنجید علم اجمالی ذکر کرده بودیم، بیاییم رو مبنای خودمون که طبعاً حاج‌آقا و آقای داماد با یه تفاوت هایی ما این بحث علم اجمالی رو دنبال کرده بودیم. ما عرض کردیم که تنجید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به جهت ارتکاز هست، ارتکاز عقلایی این هست که تفویت مصلحت الزامیه، تفویت قطعی مصلحت الزامیه صحیح نیست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، در وجوب موافقت قطعیه ارتکاز وجود نداره، چون احتمال داره شارع مقدس اون مصلحت الزامیه رو به خاطر تزاحمش با یک مصلحت ترخیصیه، یعنی مصلحتی که در نفس ترخیص هست یا مفسدهی که در نفس الزام هست، ازش رفعیت کرده باشه. بنابراین در اینجور موارد براءت شرعیه اجراش در موارد علم اجمالی مانعی نداره، هیچ اشکالی نداره. ولی ما میگفتیم که براءت عقلیه در موارد علم اجمالی جاری نمیشه. نکتهش هم قاعده مقتضیمانه ذکر میکردیم، میگفتیم که یک قاعده عقلی وجود داره در جایی که یک ملاکی احراز شده باشه، ملاک مزاحم تا وقتی که احراز نشده باشد باید بر طبق اون ملاک رفتار بکنیم. ما در موارد علم اجمالی ملاک الزامی احراز شده است، ملاک ترخیصی مزاحم، ملاک ترخیصی معلوم نیست احراز نشد، ملاک ترخیصی یعنی ملاکی که باعث شده باشه شارع بر طبقش حکم کنه، ملاکی که از کنم شریعت نسبت به او چیز داشته باشه، اهمیت داشته باشه، ملاکی که اگر انسان علم پیش پیدا میکرد باعث میشد که شارع ترخیص رو جعل کرده باشه. نه، این احراز نشده. چون احراز نشده بنابراین ما باید بر طبق اون ملاک الزامی عمل کنیم. بله برات شرعیه مانعی نداره، چون برات شرعیه معنیش اینه که اون ملاک ترخیصیه اینجا وجود داره و شاره اون ملاک ترخیصیه رو بر اون ملاک الزامیه مقدم بشه. نه فرض اینه که تکلیف واقعی هست.
ملاک الزامش در حدی باشه که
احتمال دارد که این ملاک الزامیه به دلیل اینکه یک ملاک ترخیصیه‌ای در ظرف شک وجود داشته باشد از فعلیت افتاده باشه. قاعده مقتضیمانه همینه دیگه. نه نه اینجور نیست.
نه اینجور نیست. خاطر وجود الزام احتمال میده.
نه 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 اصلا عرض کنم خدمت شما اون ترخیصی که اینجا وجود اینا مثل هم نیستن. خب این نکته ای بود و در واقع ما تنجیز علم اجمالی رو نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به جهت ارتکاز می‌دونستیم، نسبت به وجوب موافقت قطعیه در مرحله براءت عقلیه به همین قاعده مقتضیمانه مستند میکردیم، ولی میگفتیم این باعث میشه که علم اجمالی جنبه اقتضایی داشته باشه نه علیت تامه داشته باشه. بنابراین اگر دلیل شرعی ظاهرش براءت شرعی بود، براءت شرعی نسبت به بعض الاطراف نه جمیع الاطراف ما بهش عکس میکنیم چون خلاف ارتکاز نیست، اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چون خلاف ارتکازه ظاهر کفایت نمی کنه، یه نص می خواهیم. حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم اگر نص وجود داشته باشه ما بهش ملتزم میشیم اونم، ولی نیاز به دلیل نص وجود داره با عمومات براءت و امثال اینها نسبت مرحله حرمت مخالفت نمیشه حکم کرد. این چکیده مختار ما در بحث وجوب تنجیز علم اجمالی بود. پس بنابراین نتیجتا ما نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه قائل به یک چیز شبیه علیت طوری یعنی علم اجمالی رو کل علت تامه میدانیم، یعنی علم اجمالی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه تنجیز میکند و اگر شارع بخواد برخلافش بگه باید دلیل نص بیاره. عمومات صلاحیت مخالفتش رو ندارن، ولی نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه به منزله مقتضیه اگر دلیل شرعی ظاهر در براءت شرعی در بعض اطراف نبود عقل حکم تنجیز میکنه. دو بیان حالا اجازه بدید، یه بیان سومی هم اینجا بود که ادله خاصه ای که تنجیز در علم موارد خاصه رو اثبات میکرد با الغای خصوصیت از اون ادله خاصه. این مختار ما در موارد علم چی؟
موافقت قطعیه رو
ممنون شید در کلسا بدن کنید. نه نه در عدله خواسته موافقت قطعیه رو میگه لازمه یا حریق و معایتی هم من نمیدونم
در اصلا که شما قبول نکرد که سرادت
نمیدونید. نه در حال فرق کنید، من در هر جایی که ما بتوانیم از اون موارد خواسته الغای خصوصیت بکنیم این علم اجمالی تنجیز میکنه. خب این مبنای ما در اصل علم اجمالی. حالا ببینیم این موانی اینجا میاد یا نمیاد. حالا من روشنه که هیچ کدومشون نمیاد آزمه، چون بحث این که ارتکاز به جهت این بود که اگر شارع مقدس بخواد ترخیص بدهد نتیجه ترخیص شارع تفویت قطعی در مخالفته. اینجا که تفصیل قطعی در مخالفت نیست، این فرض اینه که شارم نگین اون طرف خارج از محل اطلاع به طور طب مطلوب شاره مضمون الحصوله، فرض ما این هست دیگه. حالا چه شاره بگه چه شاره نگه شما نسبت به نجسی که خارج از محل اطلاع هست مشترب هستید. بیان اول. بیان دوم، اخبار خواستم که روشن، اخبار خواسته الغا خصوصیت نمیشه کرد چون الغا خصوصیت اون نه اونا موارد داخل در محل ابتلاس، خارج از محل ابتلاس قیاس محل فارغه.
حرمت مخالف خطیه تو این بحث
هر دوش هم وجوه موافقه طرفیه میگید. اما نسبت به بله
نمیشه اطلاق گرفت.
اطلاق نه این که اطلاق نداره، اونی که عکس کنن
خارج از دیگه
عکس کن میگه لباس هم نجس شده، نمیدونم کدوم قسمت لباس هم هست، نمیدونم دو تا ظرف دارم داخل محل اطلاسیه. عکس کنم خدمت شما این اخبار خواستم ازش ارائه خصوصیت نمیشه کرد، اما بحث قاعده مقتضیمانه این توجه کنم چیزی که مقتضی الزام هست و مقتضی نهی هست مجرد مفسده نیست. مفسده‌ای که اگر نهی نشود اون مفسده ممکن است تحقق پیدا کند، این مفسده مقتضی نهیه، ولی مفسده‌ای که شارع نهی هم نکرده نکنه به طور طبع اون تحقق پیدا نمی کند، او مفسده اقتضای نهی رو نداره. مفسده اقتضای نهی رو داره که اگر شارع نهی نکند ممکن است امکان عرفیش وجود دارد که اون مبغوض شارع محقق شود، ولی مفسده ای که مبغوض شارع اگر نهی نکنه محقق نمی شود. یا نسبت به امر مطلوب شارع را فرض کنید شارع مقدس اگر نسبت به اکل قاذورات، نسبت به انفاق بر فرزند محبوبش، اون مثالی که آقای روحانی هم اشاره کرده بود، دارو دادن به بچه بیمار، این دارو دادن رو خب اگر شارع امر هم نکند این دارو دادن تحقق پیدا میکنه. نفس این که دارو دادن مصلحت الزامی دارد این اقتضاء امر رو نداره. دارو مصلحت داشتن دارو دادنی که اگر امر نکنم این مصلحت استیفا نمی شود اون اقتضاء امر رو داره.
یعنی مصلحت که ملاک رو داره،
ملاک امر رو نداره. ملاک به معنی مصلحت و مفسده رو داره، ولی این ملاک ملاک امر نیست، جزء ملاک امره. یه تیکش مصلحت و مفسده است، یه تیکش تأثیر امر و نهی در تحقق این مصلحت و مفسده. چی؟ نه حالا بحث در مرحله برات عقلی رو بخوام بگم، نه حالا اون بحث برات عقلی چیز هم بحث که آج سرد داشتن دیگه، همون بیانات که آج سرد داشت درست هم هست، بیانات برات شرعی هم درست هم هست. ما عرض کردیم بیان آج سرد رو ما میگفتیم که چرا شما به بحث برات شرعی بحث رو کشوندید، در قبل از اون مرحله مطلب تمامه و در نتیجه رو مبنای ما واضحه که علم اجمالی در شرط تنجیزش این هست که هر دو طرف داخل در محل ابتلا باشن. البته عرض کردم اون آقای روحانی هم این مطلب رو متذکر شده، اون بیانی که مرحوم آقای ایروانی داشتن که تفسیر قائل شده بودن که اگر بعدن داخل در محل ابتلا باشد اون هم تنجیز میکنه، ما که ما میگیم خروج از محل ابتلاست نه که الان خارج از محل ابتلاست، چیزی است که به طور متعارف داخل در محل ابتلا نخواهد بود، نه الان نه بعد از این، اما یه چیزی که الان داخل در محل ابتلا نیست ولی بعدن داخل در محل ابتلا خواهد بود.
اون
نه اون بحث تدریجیات، یعنی با پذیرش بحث تدریجیات، یعنی بحث سر اینه که علم اجمالی که اگر بحث خروج از محل ابتلا نبود تنجیز میکرد، خروج از محل ابتلا اون از تنجیز میندازه. جایی که در تدریجیات ما در تدریجیات قائل به تنجیز شدیم، خروج از محل ابتلا اون رو از تنجیز میندازه، یعنی اونی که به اصطلاح به عرض کنم خدمت شما. خب
داشتیم که هم به اهل بیت مشتری هم پس همونک نسبتشون معنی پیدا میکنیم.
خب حالا اون بحثش رو قبلا گذاشت دیگه. بحث سر ما عرض کردیم که مثل اکل غازورات اونا من اشاره کردم اکل غازورات شعار مقدس امر به دایی تحریک نداره، ولی محبوب شعار این هست که انسان این کار رو انجام بده و مبغوض شعار این که این کار انجام بده. و همین این نکته که میخوام بگم، همین محبوبیت و مبغوضیت صلاحیت تقرب میاره، صلاحیت تقرب ایجاد میکنه. صلاحیت چی؟ نه برای امثال چیز نه امراش امرای تحریکی نیست، اون برای این هست که خب البته یه نکته رو همه وقت گذاشته، فقط من دیگه قبلا تو ضمن بحث عرض کردم، میخواستم در ضمن کلام آقای روحانی بگم یادم رفت، اون اینه که یالا چون قبلا هم گفتیم دیگه برش کنید. خب بحث تمام. بحثی که اینجا کلمات آقایون خیلی مفصل بهش پرداختن من فرصت نکردم مطالعه کنم، بحث این که اگه شک داریم که خارج از محل ابتلاس داخل در محل ابتلاس حکم اثری چیه، این بحث رو مطالعه بفرمید. کلمات همه آقایون این بحث مفصل وارد شده. من احتمال میدم که ما نیاز نداشته باشیم خیلی این بحث رو طول بدیم و بسیار از نکات شو با توجه به نکاتی که در شک که در شبه محصوره و غیر محصوره بحثاش کردیم همون نکات رو بتونیم درش تطبیق کنیم، نکته جدید اونچنانی فکر کنم نباشه. ولی حالا من چون مطالعه نکردم کلمات آقایون رو نگاه میکنم، اگر کلمات آقایون نکته خیلی مهمی نبود بحث زودتر فردا جمعش بکنیم انشاءالله. بحث خروج از یعنی شک در خروج از محل ابتلا رو اگر نه نکته قابل توجهی بود به مقدار بحث رو در حد خودش چیز میکنیم صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.